مصنوعی کارا مغز و در واقع کارکرد شناختی داره اوورلرن میشه، برای اوورلرن یعنی که یادگیری بیش از حد پیدا میکنه برای اینکه با موقعیت‌های غیر اجتماعی در تعامل باشه. و این تا قبل از 4 سالگی که مغز انسان، مغز بنی بشر رو کره زمین ساخته شده برای اینکه انعطاف داشته باشه تا شرایط مختلف بتونه زندگی بکنه، خیلی خیلی بده. حالا شما هرچی به سنین پایین تر برین اثرات مخرب
بیشتر میشه و این وقتی ترسناکتر میشه که ما مرور کنیم دوباره با خودمون. مغز انسان برای زندگی اجتماعی ساخته شده، ما برای تعامل با هم دیگه ساخته شدیم، نه تعامل با اشیا. و حالا
بله، ما انسانیم، مکمل فرمایش شماست. ما انسانیم نه به دلیل اینکه ژن انسانی داریم، به دلیل اینکه ژن انسانی داریم و در محیط انسانی رشد میکنیم. به میزانی که از این محیط انسانی طبیعی، خود طبیعت، اصلا سیستم حسی ما در تعامل با محرک های طبیعی، گرما، سرما، زبری، نرمی، روی چمن، روی اسفا تربیت میشه. در تعامل با محیط و دیگران هست که شبکه عصبی ما تشمیل میشه.
بسیار از شما متشکرم. و حتی بروز احساسات ما، ما حتی بله. از تماشای مادرمون یاد میگیریم که بله. موقعی که آدم های دیگر غمگینن چهرمون بله. غمگین باشه، یا آدم ها وقتی شادن ما باید باشون بخندیم. ممنون که برنامه خودتون رو گوش میکنید. این با هم حرف بزنیم که با احترام شما تقدیم میشه. در مورد اوتیسم داریم با شما گفتگو میکنیم و من میزبان جناب آقای دکتر حمید رضا پور اعتماد هستم، روانشناس و استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی. میخوایم یه کتاب هم در همین مورد با شما به اشتراک بذاریم، بخش اندیشگاه رو بشنویم. یه کتاب بهمون میگه که چطور با کودکانی که دارای اختلال اوتیسم هستند رفتار کنیم.
اندیشگاه
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، امروز هم در خدمت شما هستم با معرفی یک کتاب. کتاب بازی و مهارت‌های اجتماعی برای کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم به قلم آقای راشلنگ و شارلوب نوشته شده و با ترجمه وحید نجاتی و شیرین ارمغان به چاپ رسیده. همه کودکان دارای اوتیسم به علت نارسایی‌های متعدد در زمینه مهارت اجتماعی و بازی روز به روز منزوی میشن و فرایند اکتساب مهارت‌های شناختی و ارتباطی در اونها با مشکل مواجه میشه. سوال اینجاست که خانواده‌ها و درمانگران کودکان دارای اوتیسم اطلاعات راجع به درمان‌های مؤثر بر بازی و مهارت‌های اجتماعی رو از کجا به دست بیارن؟ و چه عواملی رو ضمن انتخاب روش‌های درمانی مد نظر قرار میدن؟ پژوهش‌های علمی متعددی انجام شده تا مداخلات علمی از غیر علمی رو متمایز کنند و کارایی و کارآمدی روش‌های درمانی افزایش یابد. این پژوهش‌ها میبایست به عنوان منبعی برای انتخاب بهترین درمان‌های علمی به کار گرفته بشه. این کتاب در راستای ارتقای مهارت‌های اجتماعی و بازی کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم روش‌های درمانی علمی و مداخلاتی را معرفی می‌کنه که پژوهش‌های دقیقی بر روی اونها انجام گرفته. امیدوارم با خوندن کتاب بازی و مهارت‌های اجتماعی برای کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم بتونیم با این کودکان عزیز ارتباط خوبی برقرار کنیم. پیروز و سلامت باشید. خدا نگهدار.
اوتیسم موضوعی است که امروز در برنامه با هم حرف بزنیم با شما در موردش گفتگو میکنیم. جناب آقای دکتر حمید رضاپور اعتماد، روانشناس و استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی همراه خوب ما هستن. تا اینجا اوتیسم رو شناختیم، فهمیدیم با چه علائمی همراه، نشانه های زود هنگامش رو با آقای دکتر در موردش صحبت کردیم و در مورد علل و بستر شکل‌گیریش هم از ایشون پرسیدم. اما آقای دکتر پور اعتماد و گرامی، بین صحبت هاتون چند بار واژه درمان کامل رو من دریافت کردم. این روزها به نظر میرسه موضوع درمان اوتیسم رو داریم بیشتر از قبل میشنویم. میخوام از شما بپرسم آیا اوتیسم درمان دارد؟ با همون تعریفی که شما به همون بله. گفتین، یعنی این که اگر همکار ما که قبلا گفته این فرزند اوتیسم داره، بعدا تشخیصش ندید
بله درمان دارد. درمان دارد. چهار متغیرن که بر تشدید یا از سوی دیگه درمان اوتیسم تأثیر داره. یکی سن.
بله.
یکی سن.
که اینم اون وسط های صحبت رو بهش تأکید گفتیم، تا چه سنی مهمه؟
فوق‌العاده مهمه، به دلیل اینکه به میزانی که کودک در ساعات بیداری در استیت یا وضعیت بیماری اوتیسم میمونه، باعث تشدید مسئله میشه. یعنی اینکه کودک تمایل نداره به ارتباط و والدین هم اجازه میدن، چون والدین رفاه بچه‌شون رو میخوان، اجازه میدن با عادات خودش، با نمیدونم علایق خودش، حالا یا موبایل یا چه میدونم یه چیز چرخانه، وقت بگذرونه. و موضوع سن در حقیقت اهمیتش اینه که ما از زمان تولد به بعد، حالا اینکه میگم از زمان تولد چون بخش اعظم تغییرات شبکه مغزی بعد از تولد، تا حدود 4 سالگی بیشترین انعطاف مغزی رو داریم و اون مثال لوح سفید واقعا مصداق داره انگار.
بله.
بنابراین هر چی که ما تو سنین پایین‌تر تشخیص رو بذاریم و با احتیاط و دقت تشخیص رو بذاریم، شما یه پایه بیولوژی دارید که اجازه ندید مغز و شبکه‌های مغزی در استیت و حالت بیماری مدت زمان بیشتری بمونن. و اصطلاحاً این شبکه‌ها، باز میگم به عاریت میگیرم این رو از بحث هوش مصنوعی، اوورلرن بشن با بیماری، با رفتار. پس یکی سن، دو مداخلات مداومه. یعنی ببینید، ما خوب فهمیدیم که اگر یه دست شکسته داشته باشیم نمیتونیم 2 ساعت بذاریم تو قالبش 2 ساعت در بیاریم، باید نگه داریم تا خوب بشه. اما در مورد اوتیسم و تغییرات بیولوژیکی که تو مغز باید اتفاق بیفته، فکر میکنیم که اگر اووردن 40 دقیقه تو اتاق من یا 40 دقیقه تو اتاق فرد دیگری و بچه 3 ساعت دیگه در گیر رفتارها و عادات خودش بود، تغییر به وجود میاد تو شبکه، تغییر به وجود نمیاد تو شبکه، استمرار درمانه. و متغیر بسیار مهم دیگه جامعیت درمانه. ببین، اوتیسم یه مشکل کلام نیست، یه مشکل حسی حرکتی تنها نیست، یه مشکل شناختی تنها نیست، جز اختلالات رشدی نسبتاً فراگیره که حیطه‌های مختلف رشدی رو تحت تأثیر قرار میده.
بله.
و بنابراین اقدامات درمانی که میکنیم باید جامع باشه. این کتابی رو که معرفی کردن خیلی جالب گفت، اقدامات درمانی مبتنی بر مستندات علمی. و خب عرض کنم مطالعات مکرری نشون دادن که مثلا روش های جامعی مثل ABA که همون تحلیل رفتار کاربردی متکی بر تئوری یادگیریه، به شدت تأثیر گذاره، فرق نمیکنه تو چه کشوری انجام شده باشه. پس جامعیت درمان فوق‌العاده مهمه. مبادا والدین فکر کنن که مثلا حالا بچه من ضعف گفتار دارم ببرم یه جا، نمیدونم مشکل حسی داره یه جا دیگه ببرم، مشکل ارتباطی داره یه جا دیگه ببرم، این درست مثل یه گروه سمفونی که هر گروه توی اتاق بزنه، گروهی که بخوان یه سمفونی رو اجرا بکنن هر گروه توی اتاق جدایی بزنه، این نیازمند اینه که پس یکی جامعیت درمانه و دیگه اینکه آیا اختلالات همراه داره یا نداره.
بله.
اگر کودک بجز اوتیسم اختلال همراه نداشته باشه، من یه عدد رقم میخوام به شما بدم، یه مطالعه‌ای که تا چند ماه آینده ان‌شاءالله چاپ خواهد شد، ما اومدیم یافته‌های خودمون رو در 10 سال گذشته در مرکز تهران اوتیسم مرور کردیم و اونجا دیدیم، خیلی مهمه نکته‌ای که دارم میگم، اونجا دیدیم و اون زمانی که این اقدامات می شده هدف نبوده این مطالعه بشه، الان به صورت واپسگرا داریم تحلیل میکنیم. حدود 70% بچه هایی که والدین تو سنین پایین تشخیص رو گذاشتن، والدین در روند درمان کمک کردن، به جامعیت درمان کمک کردن، سن پایین بوده و بچه اختلالات دیگه مثل سر یا اختلالات متابولیک و غیر عضلانی نداشته، 70% این بچه ها همون مراکزی که تشخیص اوتیسمشون گذاشتن تشخیص اوتیسمو برداشتن. منتها اینقدر این پارادایم ما نمیدونم چی بگم، رویه فکری بگم چی بگم، قالب به جامعه ما و گفته شده اوتیسم غیر قابل درمانه، حتی هم متخصصی که تشخیص اوتیسم گذاشته میگه نکنه اوتیسم نبوده از روز
من اول. اشتباه تشخیص داده بودم.
ولی اون چی که هست، ما از زمانی که بچه وارد مرکز میشه تا زمانی که میره فیلم ازش میگیریم و یه آرشیو بزرگ از همه کودکان، حدود 7000 کودکی که در مرکز تهران اوتیسم هست داریم، و به گواه اون فیلم ها وقتی نشونه همون متخصص میگیم یاره اینجا اوتیستیکه ولی اینجا دیگه نیست. ولی میگم پارادایم قالب اون جهتگیری فکری، حالا من معادل پارادایم تو این لحظه به ذهنم نمیاد فارسیش، اینه که اوتیست درمان نمیشه و این کاملا اشتباهه. اما کودکی که حالا میشه یواش یواش 5-6 سالش، نمیدونم، والدین نمیتونن اون استمرار درمان رو داشته باشن و درمان محدود میشه به 3-4 ساعت از 13-14 ساعت بیداری بچه، معمولا نتیجه خوب نیست، یا اگر اختلالات همراه باشه و اگر درمان جامعه نباشه. ما به وفور بچه هایی میبینم تو مرکزمون که از مثلا فرض بفرمایید که سن 2-2.5 سالگی تشخیص اوتیسم رو گرفته رسمی توسط حتی 2-3 تا فردی که متخصص و زی صلاح بودن، ولی وارد درمانهای ناقص غیر جامع شده. نمیدونم 40 دقیقه در هفته پلوی من، 40 دقیقه دیگه پلوی که دیگه، 30 دقیقه این طرف، در حالی که این بچه 100 ساعت بیداره و امکان نداره شما تو شبکه‌ها بتونید تغییر ایجاد کنید، یادگیری جدید ایجاد بکنید با 7-8 ساعت در هفته.
بسیار از شما متشکرم و توضیحاتی که دارید. من مطمئنم که نگاه خیلی هامون نسبت به موضوع اوتیسم عوض میشه وقتی به این صحبت‌ها گوش میکنیم و اتفاقا دغدغه خیلی از پدر مادرها رو هم در این مورد من بیشتر درک میکنم. آقای دکتر، آنچه که به ما گفتید در مسیر درمان، یعنی در حقیقت عوامل مؤثر بر درمان رو من یک بار دیگه مرور میکنم: سن کودک، بله، در زمان تشخیص، مداخلات دائمی، جامعیت درمان و اینکه اختلال همراه نداشته باشد. به ما میگین اختلال های همراه چه چیزایی میشه؟
اختلالات همراه عمدتا اختلالاتی هستند که پایه های بدنی دارن، یعنی کمتر روان شناختی هستن، کمتر سایکوجنیک هستن. عرض کردم مثل اختلالات نورولوژیکی مثل سر،
بله،
که هم روند درمان رو بسیار دشوار میکنه. واقعا من بچه ای رو داشتم که رسیده بوده به کلام، یک دفعه چند تا استاتیوس اپیلپتوکوس یا چند تا حملات سرعی خوشه‌ای با هم، یه دفعه بچه پس رفته تا جایی که کنترل دفع از دست داده. پس بنابراین اختلالات همراهی مثل اختلالات نورولوژیک یا اختلالات سوخت و ساز بدن، اختلالات متابولیک و حساسیت ها حتی میتونه روند درمان رو بسیار مشکل بکنه و کند بکنه. و در این بین باز هوش فوق‌العاده اهمیت داره. عامل هوش رو من به عنوان معدود اختلال همراهی میبینم که تأثیر میذاره روی روند درمان. اگه هوش بچه پایین باشه، مثل هر مورد دیگه، توان یادگیری کاهش پیدا میکنه. باز از جمله عوامل غیر جسمی میشه مشکلات توجه و تمرکز فکر کرد. بعضی از بچه ها اوتیستیک هستن، البته زیر گروه بیش فعال ما داریم، ولی وقتی علائم افول میکنن و دیگه تشخیص اوتیسم رو نمیشه گذاشت، تازه خودشو به صورت بیش فعالی نشون میده. ولی موضوع اینه که روند درمان بیش فعالی در این افرادی که سابقه اوتیسم داشتن یا الان هنوز تشخیص برداشته نشده با یه بیش فعال تیپیک معمولا متفاوته. مبنای بیولوژیش یه تفاوتهایی رو از نظر سیستم نوروترانسمیتری داره که اصلا لازم نیست وارد بشه.
خیلی از شما متشکرم. و یک سوال، شاید آخرین سوالی باشه که من فرصت دارم امروز از شما بپرسم: مسیر زندگی بچه‌هایی که درگیر اوتیسم هستن، چه اونهایی که درمان میشوند یا اونهایی که درمان نمیشوند، چگونه پیش میره؟
ببینید، اونایی که درمان میشن، که از کنم تعدادشون هم میروزا دست کم تو مرکز ما کم نیست و من داریم مستند و حتی برگشتیم بعضی ها رو با اجازه خانواده ها فیلماش نداریم سر هم میکنیم که امید خانواده ها و والدین جوان پیدا بکنن، چون اصلا خوب نیست ما سیاه نمایی بکنیم. اصلا خوب نیست. یه ترندی تو جامعه ما هست که بعضن حتی بعضی از مؤسسات مردم نهاد هم دنبالش هستن، اوتیسم رو شکل شدیدش رو نشون میدن برای اینکه بتونن کمک‌های رو جذب کنن. این خوب
و زندگی منزوی بچه‌های
و این تشدید میکنه مسئله رو، محروم میکنه این بچه‌ها رو از یه زندگی طبیعی. حالا اون دسته‌ای که بهبود پیدا میکنن مدرسه عادی میرن کار، آیا این بچه ها در آینده هیچ نیازی به کانسالتیشن ها یا کمک های کاملتر بعدی ندارن؟ هر کودکی ممکنه بعدها نیاز پیدا بکنه، ولی مسئله اینه که از نظر مهارت های آموزشگاهی و مدرسه حتی از سنین همسال بچه های همسالشون بهترن، ممکنه ضعف هایی رو تو ارتباط کماکان داشته باشن مثل بقیه بچه ها که قابل رفعه، ولی مسئله اینه که ملاکای تشخیصی رو ندارن و متخصصین تشخیص. اون دسته از بچه‌ها وارد روند زندگی میشن. من یکی از بچه‌هایی که سالها پیش دیده بودمش، مربیش حدود یعنی برج روز 9 تیر دیدم بعد از 20 سال، گفتم کجاست؟ گفت داره رشته برق میخونه تو امریکا. خب پس اینو میگم که برای خودم خیلی جالب بود، دلم یه لحظه تنگ شد ببینمش اون جوان رو. اما اونایی که به هر حال به یکی از این متغیرها حضور داره و درمان کامل نمیشه، یا دیره، یا درمان جامعه نیست، یا اختلال همراه، یا خانواده نمیتونه به هر دلیلی، اونگاه وظیفه اجتماع همون چیزیه که من فکر میکنم خط و مشی‌های سازمان‌های جهانی مشخص میکنن که ما فرصت رو برای اینا فراهم بکنیم تا میشه تو موقعیت‌های اجتماعی حضور داشته باشن. هر کسی یه حقوقی رو داره در از بهترین امکانات اجتماعیش بهره مند بشه، و این افراد فرقشون اینه، اگه فرصت ها رو در اختیارشون بذاریم خوب رشد میکنن.
خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر حمید رضا پور اعتماد، روانشناس و استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی و همینطور مؤسس و رئیس مرکز اوتیسم، همراه خوب ما در برنامه امروز بودند. در مورد موضوع اوتیسم با شما گفتگو کردیم و اگر بخوام به خانواده هایی که فرزندی دارند که همین روزها در همین ابتدای کودکی تشخیص اوتیسم برای اونها داده شده بگم که امیدوارم این برنامه نور امیدی در دل شما تابانده باشه و حواسمون باشه، انکار نکنیم و در مسیر درمان تسلیم نشیم.
بسیار متشکرم خانم بهرامون، خیلی ممنونم. جمع‌بندی‌ها و خلاصه سازیاتون فوق‌العاده بود. بهترین‌ها رو آرزو می‌کنم برای شما و شنوندگان محترم این برنامه شریف.
بزرگوارید. خیلی از شما متشکرم. از شما هم متشکرم که ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن، بازی نکن با من و صحنه را در پرده آخر آتش نزن. بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، ز خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای عطر نور تو امان، هستم اگر یابم امان وین جان بر لب مانده را مهمان لبهایت کنم بوسم تو را با هر نفس ای بخت دور از دست ای چشم تو شیشه عمر من آغوش تو غربتم راوتم بازی نکن با من و صحنه را در پرده آخر آتش نزن عمری بر کوی و گذر گشتم که پیدایت کنم اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم
یه اول مثل ایران مثل ایرانی
آباد آباد ایران آباد بیدار بیدار
حالا برام بخونیم
خورشید
خب خورشید گفتیم بچه ها ولی چی نوشته شده؟
خورشید
گیومه باز
با
گیومه بسته
به نام یگان خالق مهربان خداوند هستی بخش سلام به شما عزیزان هموطن فردوسی از برجسته ترین شاعران ایران و جهان مسلمان بود و در عین حال برای همه مذاهب احترام قائل بود. او با سرودن اشعار حماسی در احیای زبان فارسی، حفظ یک پارچگی فرهنگی، ادبی، سیاسی و دینی ایران نقش مهمی داشت و بر وحدت همه اقوام و ادیان در گستره‌ای به نام ایران پافشاری می کرد. آموزه
نویسندگان زبان کهن دستور زبان رو فن درست گفتن، درست نوشتن و تعلیم صحیح زبان می دونند و اون رو به دو شاخه صرف یعنی واژه شناسی و نحو یعنی جمله شناسی تقسیم کردند. دستور زبان به قوانین حاکم بر ساختار واژه‌ها، جمله‌ها، واژه‌ها، آواها و معناها در زبان می‌پردازد. به زبان ساده‌تر، وظیفه دستور زبان پارسی جمع‌آوری و تدوین قواعدی است که اهل زبان در گفتار و نوشتار پارسی از اون استفاده می‌کنند. سپاسگزارم از همراهیتون. علیرضا کوهپیما هستم. جستجوگری در حوزه زبان پارسی
آفرین واژه
به نام او که هیچ جا از او خالی نیست سلام محمد حسن ارجمندی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی. امروز قصد داریم درباره معنا و کاربرد عدم صحبت کنیم. استفاده از عدم به معنای فنا و نیستی در جایگاه تک واژه بجا و ویراست است. اما در جایگاه پیشوند منفی ساز و معادل پیشوند نا درست نیست. نمونه درست از کاربرد واژه عدم این بیت از سعدیه که سروده جانا هزاران آفرین بر جانت از سر تا قدم، صانع خدایی کین وجود آورد بیرون از عدم. و نمونه نادرستش این جمله است که عدم به جای پیشوند منفی ساز نا اومده. به این جمله دقت کنید، این شیوه به دلیل عدم کارآمدی منسوخ شده است که میشه اینطور اصلاح کرد، این شیوه به دلیل ناکارآمدی منسوخ شده است. بنابراین عدم زمانی که معنی نیستی و فنا میده و به تنهایی استفاده میشه درست و بجاست، اما به جای پیشوند منفی ساز نا نمیشه و درست نیست استفاده بشه و نمیشه گفت عدم کارآمدی، بعد گفت ناکارآمدی.
یکی از نگهبانان ارزشمند زبان فارسی حکیم ابوالقاسم فردوسی است که اثر درخشان او شاهنامه اهمیتی انکارناپذیر در حفظ زبان فارسی و هویت ایرانی داشته است. نوواژگان.
به قول شاعر، این زبان مادری همچون نشانی از پدر، خار چشم ناتوان دشمنان پارسی است. خاطرم هست دوران کرونا کلاسای دانشگاه به صورت مجازی و تصویری برگزار می شد. زمانی که پای رایانه داشتم به صحبتهای استاد گوش می دادم و جزوه یادداشت می کردم، استاد برگشتن گفتن خب فصل دوم کتابو باز کنید و به پاراگراف اول خوب نگاه بندازین. من که مثل همیشه اینجور مواقع توی صحنه حاضرم، بلافاصله گفتم استاد پاراگراف؟ استاد عزیز که ترمهای گذشته هم استاد من بودن با خنده گفتن از دست تو مهدی، بگو ببینم درست این کلمه چیه تا ما هم بدونیم. سری برگشتم گفتم بند. البته استاد میدونم که شما میدونستین. بله دوستان، زین پس به جای استفاده از کلمه پاراگراف، از کلمه‌ای که فرهنگستان زبان فارسی جایگزین اون کرده یعنی بند استفاده میکنیم. من مهدی ملکان هستم و طبق معمول دوستدار زبان زیبای مادری.
زبان را یکی از مهمترین عناصر شکلگیری یک هویت مشترک می دانند. زبان به باور اکثر فرهنگ شناسان مهمترین عنصر فرهنگی برای ایجاد هویت جمعی است. اینجا گیومه باز، گیومه بسته. ادب گرد.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، ممنون.
شما تا حالا این جمله رو شنیدین که طرف بند و آب داده؟
بله، این ضرب المثله. قدیما یه پته یه چیزی بوده که جلوی آبو میگرفتن، اون طرف اونو درست جان انداخته بوده، آبو هدر داده. از اونجا به بعد میگن که بند و آب داده.
کجا کاربرد داره؟
وقتی طرف خرابکاری میکنه.
شما این جمله رو شنیدید که میگن بند و آب داده؟
بله، ضرب المثله خوشگل ایرانیه. معمولا جایی که به صورت ناخواسته حرفی میزنن، عملی رو انجام میدن، یک چیزی که مخفی بوده دید دیگران رو میشه و مشخص میشه که چه کسی این کار انجام داده و چه کاری انجام شده. اونجاست که این ضرب المثل کاربرد داره.
به نام خدا. عباس قنبری اودیوی هم، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه فرهنگ مردم ایران. یکی از ضرب المثل‌هایی که بارها شنیدید و شنیده ایم خدمتون توضیح خواهم داد، شاید با ریشه و پس زمینه های این ضرب المثل بهتر آشنا بشین. حتما شنیدید که میگن فلانی بند رو آب داد یا بند رو آب برد. اولا باید ببینیم که بند چی هستش که ممکنه آب او رو ببره. در کارهای کشاورزی و بخش آبیاری یک مانع‌هایی ایجاد میشد که این مانع‌ها عموماً از پوشاله‌ها، خاشاک، گل، سنگ، حتی ممکنه پارچه و چیزهای مختلف استفاده بشه و جلوی آب رو بگیرن که آب بتونه به زمین دیگری بره یا اینکه از زمین همسایه مثلا وارد زمین دیگری نشود. اگر این بند درست ساخته نشه، به صورت یک سد کوچک درست ساخته نشه، ممکنه فشار آب و به ویژه در سراشیبی این بند رو به هم بریزه و آب به صورت سیلاسا وارد زمین بشه و نه تنها به کشاورز هیچ کمکی نکنه، بلکه باعث ویران شدن زمین کشاورزی و بردن خاک کشاورزی بشه. از این جهت هستش که